سلام، به قسمت پنجم پادکست سیناتا خوش اومدید. من سینا شفیزاده هستم و در هر قسمت از سیناتا با روایت یک داستان داده محور تلاش میکنم تا شما از فکر کردن بیشتر لذت ببرید. این قسمت از سیناتا رو تقدیم میکنم به سروش حکیمی، دوست و همکلاسی دوران ارشدم. موضوع این قسمت رو اولین بار سروش توی کلاس زبانشناسی شناختی ارائه داد و بعدش انگیزه شد که من این موضوع رو که از نظرم جذاب می اومد به عنوان یکی از قسمت‌های سیناتا انتخاب کنم. سروش خیلی توی تولید و جمع‌آوری محتوای این قسمت به من کمک کرد. به هر حال مسئولیت زبانشناسی و عصب زبانشناسی کلاس ما همیشه به عهده سروش بود. هرچی ما زبانشناسی بلد نبودیم، سروش پر بود از دانش و مثال‌های بروز و هیجان انگیز زبانشناسی. چند هفته پیش که محتوا رو با هم دیگه نهایی کردیم، خبری شنیدم که خیلی شوکم کرد. سروش ته یک حادثه غیر منتظره جون خودش رو از دست داد و متاسفانه برای همیشه پیشمون رفت. امیدوارم سروش و بیشتر از اون خانواده سروش در صبر و آرامش باشن. بعد از اینکه یه مقدار زمان گذشت و من با مسئله کنار اومدم، از علیرضا مشکی مهر، یکی دیگه از همکلاسی‌های ارشدم که تو این زمینه تخصص داشت، کمک گرفتم تا چکشکاری‌های نهایی محتوا رو هم انجام بدیم. علیرضا هم با روی باز و کلی سخاوت به من کمک کرد که از این بابت بسیار ازش ممنونم. بریم سراغ محتوای اصلی این قسمت، اما قبل از شروع دوست دارم به احترام سروش یه چند لحظه سکوت بکنم. اکتبر 1970 در ایالت کالیفرنیا، مادر جینی که به تازگی از خونه همسرش به همراه جینی فرار کرده بود، برای پیگیری مسائل چشمش که تا حد زیادی بیناییشو از دست داده بود، قصدش به یکی از اداره‌های بیمه درخواست ناتوانی اجتماعی بده که وقتی مراجعه کرد به صورت اشتباه وارد ساختمان کناری شد و بر حسب تصادف این ساختمان مربوط به خدمات اجتماعی عمومی بود. به محض ورود، نظر کارمندای تامین اجتماعی به سمت جینی که دست تو دست مادرش بود جلب شد. فکر کردن این دختر 6-7 ساله که با کمبود وزن شدید مواجهه و رفتارهای عجیب و غریب داره، احتمالاً اختلال اوتیسم داره. یه مقدار با مادر جینی صحبت کردن و وقتی سنشو پرسیدن همه خشکشون زد. مادر جینی گفت دختر من 13 سالشه، یعنی تقریباً 5-6 سال بزرگتر از اون چیزی که به نظر میرسید. یکم کارمندا با هم پچ کردن و بلافاصله زنگ زدن به پلیس. پلیس وارد ساختمون شد و با دیدن مادر جینی درجا دستگیرش کرد و جینی بعد از 13 سال و 7 ماه اسارت نجات پیدا کرد. چرا میگم اسارت؟ جینی حدود 13 سال، یعنی از لحظه تولد تا زمان فرار از خونه پدرش، توسط پدرش که دارای اختلالات شدید روانشناختی بود، در اتاقش زندانی شده بود. هیچ کس غیر از پدرش رو ندیده بود. هیچ وسیله اضافی یا اسباب بازی توی اتاقش وجود نداشت. هیچ مکالمه یا گفتگویی رو با هیچ کس تجربه نکرده بود. حتی یک جمله یا یک کلمه معنادار رو تا زمان فرار از کسی نشنیده بود. خیلی وقتا به سرویس بهداشتی داخل اتاقش بسته میشد و شبانه روز روی اون قفل شده بود. فقط میتونست روی شعاع 3 متری اطرافش تمرکز کنه که به اندازه ابعاد اتاقش بود. با اینکه سیستم بیناییش کاملا سالم بود، اما نمیتونست دورتر از این فاصله رو ببینه و در نهایت کلی اختلالات پیدا کرده بود. بعد از اینکه نجات پیدا کرد، پدرش مقصر شناخته شد و زمانی که برای دادگاه احضارش کردند، یه روز قبل از دادگاه خودکشی کرد. من بیشتر از این به داستان جینی نمیخوام بپردازم چون خارج از موضوع این قسمت میشه، اما شما میتونید اگه براتون جذاب بود داستان کامل جینی رو توی ویکی‌پدیا فارسی به صورت کامل بخونید. لینک اون رو هم توی محتوای تکمیلی به اشتراک میذاریم. داستان عجیبیه، پیشنهاد میکنم حتما اگر دوست داشتید یه مروری بکنید. احتمالاً میتونید حد بزنید کشف چنین سوژه‌ای چقدر میتونه برای پژوهشگران علوم روانشناسی و زبانشناسی منحصر به فرد و شگفت‌انگیز باشه. به محض اینکه جینی نجات پیدا کرد، یکی از جنبه‌هایی که خیلی روی آموزش اون تمرکز کردن مهارت‌های زبانی بود. اینکه جینی بتونه با دیگران حرف بزنه و حرفای اونا رو بفهمه. جینی نه تنها زبان مادری بلکه هیچ زبان دیگری رو هم تا اون سن یاد نگرفته بود، اما بعد از تمرین‌ها و آموزش‌ها موفق شد به صورت نسبی تا حدودی ارتباط زبانی با بقیه برقرار کنه. مطالعات تا امروز نشون دادن که نحوه بیان و تلفظ زبانی انسان‌ها به سنشون وابسته است. یعنی وقتی سن زیاد میشه، احتمال این که زبانی که یاد گرفته میشه رو بتونیم با همون بیان صحیح به صورت دقیق و کامل صحبت کنیم کمتر میشه. در مقابل تحقیقات نشون دادن بحث یادگیری گرامر یا دستور زبان تقریبا هیچ وقت متوقف نمیشه و هر فردی حتی در شرایط بحرانی مثل کیس جینی هم میتونه تا آخر عمرش به مرور گرامر رو یاد بگیره. هرچند رشد و تکامل این یادگیری ممکنه مثل بقیه نباشه، همونطوری که جینی تا امروز نتونسته مشابه افراد عادی دستور زبان رو در سطح خیلی خوبی یاد بگیره و از اون استفاده کنه. مورد دیگه هم که پژوهش‌ها بهش اشاره می‌کنند، بحث یادگیری لغات جدید در یک زبانه. این مورد رو هم نشون دادن که تا آخر عمر ادامه داره و در واقع میشه انتظار داشت یه فرد تا آخر عمرش بتونه لغت‌های جدید در یک زبان رو یاد بگیره. اما شاید یه سوالی که به ذهن برسه اینه که در کنار این همه اختلال و مشکلاتی که جینی داشت، چرا یکی از اولین و مهمترین مواردی که دست گذاشتن روش برای یادگیری و بهبودش بحث زبانه؟ چرا یادگیری زبان از این همه اهمیت برخوردار بوده که از روز اول شروع کردن روی اون کار کردن؟ شاید اصلی ترین دلیلی که میشه برای یادگیری زبان بهش اشاره کرد بحث تفکره، چون یکی از رویکردهای اصلی زبانشناسی معتقده که اساساً انسان‌ها با زبانشون فکر میکنن. یعنی زمانی که شما در حال فکر کردن یا سر و کله زدن برای حل یه مسئله با خودتون هستین، در واقع دارید با خودتون حرف میزنید و این حرف زدن دقیقاً با استفاده از زبان شماست. بیاین برای روشن شدن مسئله یه آزمایشی انجام بدیم. شما توی دبیرستان چه رشته تحصیلی رو انتخاب کردید و چرا؟ لطفاً به پاسخ این سوال فکر کنید. امیدوارم حسش کرده باشید. اون لحظاتی که داشتید دلایل رو درون خودتون مرتب می‌کردید و به خودتون یادآوری می‌کردید چرا رشته ریاضی، فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی یا هر رشته دیگه‌ای رو انتخاب کردید، احتمالاً با استفاده از زبان مادریتون یه مکالمه‌ای بین خودتون با خودتون داشتید. دقیقاً نکته‌ای که این رویکرد زبانشناسی بهش اشاره می‌کنه همینه. میگه وقتی شما هیچ زبانی بلد نباشی، عملاً امکان تفکر نداری. قدرت حل مسئله از بین میره و احتمالاً دیگه جایی برای خلاقیت و کشف پاسخهای جدید براتون باقی نمیمونه. یکی از دلایل اصلی دیگه‌ای هم که برای یادگیری زبان به اون اشاره میکنن اینه که فرض میکنن انسان یک موجود اجتماعیه و برای بقا و ارتقای کیفیت زندگی خودش نیاز داره تا با بقیه انسان‌ها در ارتباط باشه. خب واضحه که اصلی ترین راه ایجاد و تقویت یه ارتباط بین دو تا انسان زبانه. احتمالاً اینکه کسی سناریوی جینی توی زندگیش اتفاق بیفته خیلی خیلی کمه. من داستان جینی رو بیان کردم که بگم حتی توی بدترین شرایط هم اگر کسی قرار بگیره به طوری که 13 سال هیچ گونه آموزش زبانی ندیده باشه، بازم میشه امیدوار بود که به صورت نسبی زبان یاد بگیره. اما احتمالاً چیزی که بیشتر ماها باهاش درگیر هستیم یادگیری زبان مادری نیست، چون زبان مادری رو معمولاً بدون دردسر زیادی از دوران کودکی یاد گرفتیم. اتفاقا چالش عمده در بحث یادگیری زبان دومه که به دلایل مختلف هر کسی ممکنه نیاز داشته باشه یاد بگیره. یکی زبان انگلیسی نیاز داره، یکی فرانسوی، یکی عربی یا حالا هر زبان دیگه. چیزی که مهمه اینه که ما واقعا باید یه زبان جدید رو چجوری یادش بگیریم. کلی روش و اصول مختلف وجود داره که احتمالاً با اونا مواجه شدیم، یا خیلی از مؤسسه‌های مختلف آموزش زبان‌های خارجی روش‌های مختلفی رو تبلیغ می‌کنن. به نظر شما کدوم روش واقعا کارآمده؟ کدوم روشی که بهترین میزان یادگیری رو ایجاد میکنه؟ و کدوم روش ها بیشتر شبیه کلاهبرداریه تا اینکه بخوام به ما زبان یاد بدن؟ بذارید همین اول خیالتون رو راحت کنم. شاید هم خودتون حد زده باشید. اساساً چیزی به اسم بهترین روش برای یادگیری یا تدریس زبان وجود نداره. یا حداقل تا امروز هیچ کدوم از مراکز علمی که تمرکزشون روی یادگیری زبانه چیزی رو به عنوان بهترین روش برای تدریس یا یادگیری زبان اعلام نکردن. البته شاید یه روزی واقعا بهترین روشی کشف شد که به درد همه آدما بخوره، اما تا امروز که چنین اتفاقی نیفتاده. با این وجود تحقیقاتی که زبانشناسا انجام دادن نشون میده برخی نکات هست که توجه به اونا میتونه کمک کننده باشه. مثلا یکی از اصلی ترین نکاتی که روش تاکید میکنن اینه که بیشتر از اینکه روی این تمرکز کنید که چه زمانی برای یادگیری زبان مناسبه، چه زمانی خوبه، چه زمانی دیره، تمرکز و انرژیتون رو بذارید روی اینکه چه جوری زبان رو یاد بگیرید. چه جوری زبان یاد گرفتن از چه زمانی زبان رو یاد گرفتن به گفته زبانشناسا از اهمیت خیلی بالاتری برخورداره. زبانشناسا معتقدن ترکیب کردن مهارت‌های هیجانی با حواس مختلف انسانی مثل دیداری، شنیداری، لامسه و بقیه حواس میتونه اثر زیادی در بهبود یادگیری زبان بذاره. یعنی بهتره به جای اینکه فقط یک روش رو انتخاب کنیم و روش اصرار کنیم، چند تا روش رو همزمان استفاده کنیم. مثلا بعضی عادت دارن برای یادگیری زبان فقط سریالای زبان اصلی نگاه میکنن. طبق این توصیه احتمالاً خوبه هر از گاهی نامه‌های زبان اصلی هم بنویسن، با خودشون و دیگران هم صحبت بکنن، یا روش‌های از این جنس تا بقیه حواسشون هم درگیر بشه و کیفیت و سرعت یادگیریشون بالا بره. البته سوء تفاهم نشه، اینکه یه نفر فقط فیلم می‌بینه دلیل نمیشه زبان یاد نگیره، بلکه با ترکیب اون با روش‌های دیگه میتونه امیدوار باشه زودتر به هدفش میرسه. این بالا و پایین کردنهایی که برای یادگیری زبان وجود داره و موج تبلیغاتی که از خیلی سنین پایین آدما رو درگیر میکنه باعث شده یه سری افسانه هم شکل بگیره که این افسانه ها هیچ ارتباطی به آموزه های زبانشناسان نداره. بیایید با هم به سه تا از این موارد بپردازیم. اولین موردی که دوست دارم شما بهش فکر کنید اینه که بعضیا معتقدن یادگیری چند زبان مختلف با هم باعث اختلال در یادگیری میشه. مثلا اگه یه بچه 4-5 ساله بخواد زبان یاد بگیره، میگن صبر کن زبان اول رو کامل یاد بگیره بعد سراغ زبان دوم برو، چون ممکنه تداخل ایجاد بشه، مخصوصا کودکان که هنوز درک کاملی از زبان ندارن. به نظرتون این ادعا درسته؟ اینکه چند زبان رو بخوایم همزمان با هم یاد بگیریم باعث اختلال در یادگیری میشه؟ خیر، درست نیست. این یکی از اون افسانه هاست. اتفاقا یادگیری همزبان زبانهای مختلف باعث تقویت جنبه‌های مختلف زبانی هم میشه. برای همینه که زبانشناسا اشاره میکنن که تقریبا بعد از 12 سالگی پنجره یادگیری زبانی به صورتی که فرد بتونه مشابه زبان مادریش یک زبان جدید رو یاد بگیره بسته میشه و خیلی زودتر از اینا باید یادگیری زبان رو شروع کرد و معطل نکرد تا یاد گرفتن زبان اول تموم بشه. دومین موردی که وجود داره بحث یادگیری آگاهانه زبانه. بعضی معتقدند که اینکه شما بدون تمرکز حتی توی خوابم میتونید زبان یاد بگیرید حرف اشتباهیه. این خبرها نیست. شما باید کاملا انرژی بذارید و آگاهانه به بحث یادگیری زبان بپردازید. به نظرتون این حرف چقدر درسته؟ آیا واقعا یادگیری زبان نیاز به توجه آگاهانه داره؟ بله، یادگیری زبان نیاز به توجه آگاهانه داره. از نظر زبانشناسی یادگیری ناخودآگاه و یادگیری در خواب و اینا افسانه است. نه اینکه شنیدن ناخودآگاه هیچ گونه اثری نداشته باشه، اما اینکه بدون تمرکز و ناخودآگاه زبان یاد گرفتن رو به عنوان یه روش معرفی کنیم اینو افسانه میدونن. اینکه شما هیچ کاری لازم نیست بکنید، فقط موقع خواب به این فایل‌های صوتی گوش کنید، کم کم زبان یاد می‌گیرید. این ادعا به نظر میاد بیشتر از اینکه خواستگاه زبانشناسی داشته باشه، خواستگاه بیزینسی داره. خلاصه باید بیشتر دقت کنید. مورد سوم و آخر کسایی هستن که معتقدن دیگه از ما سنی گذشته. سن که بالا میره یادگیری زبان متوقف میشه و دیگه اون تازگی که مغز یه فرد جوان داره رو افراد مسن ندارن که بخوان یه زبان جدید با تمام پیچیدگیاشو یاد بگیرن. به نظرتون این حرف چقدر درسته؟ چقدر این استدلال واقعیه؟ چقدر از سر تنبلی؟ نظرتون چیه؟ خب فکر کنم این ساده ترین مورد بین سه تا موردی است که در موردش صحبت کردیم، چون کافیه عنوان این قسمت رو فقط خونده باشید تا جوابش رو بدونید. بله، هیچ وقت برای یادگیری زبان دیر نیست. حتی اگر محدودیت‌های عملکردی سرعتش رو پایین بیاره، اما به هیچ عنوان یه بازه بحرانی وجود نداره که اگر کسی از اون سن گذشت دیگه یادگیری زبان رو باید ببوسه بذاره کنار، چون مغزش اجازه یادگیری رو نمیده. اینم افسانه است، بلکه واقعیت اینه که شما هر زمانی که برای یادگیری زبان استارت بزنید به صورت نسبی میتونید اونو یاد بگیرید. نواحی که توی مغز ما مسئولیت یادگیری زبانو دارن الزاماً تابع سن ما نیستن و کار خودشونو میکنن. خوبه حالا که بحث از مغز ما و نقش آفرینیش توی بحث زبان شد، یه مقدارم از جنبه عصب شناسی به زبان نگاه کنیم. بیاید با یه سوال شروع کنیم. به نظرتون زبان توی مغز ما مربوط به یه ناحیه خاص از مغز میشه یا در کل روابط عصبی مغزی توضیح شده؟ چه حسی در مورد این سوال دارید؟ واقعیت اینه که پاسخ به این که هر عملکرد انسانی مربوط به یه قسمت خاصی از مغز یا شبکه‌ای از نواحی با هم کار می‌کنن بسیار کار دشواریه. و جالبه بدونید یکی از محل‌های دعوا توی علوم اعصاب هم همینه، اما در مورد زبان یه کوچولو دعوا کمتره. چطور؟ ما توی مغزمون دوتا ناحیه داریم، یکی به اسم بروکا، یکی به اسم ورنیکه. خیلی حدودی اگر بخواید در نظر بگیرید، از شقیقه سمت چپ مغزتون یه 3-4 تا انگوش بیایم بالاتر، اونجا تقریبا ناحیه بروکاست. اسمش هم به احترام دانشمندی که این ناحیه و عملکردش رو کشف کرده گذاشتن. ناحیه بروکا مسئولیت گفتار ما رو به عهده داره، یعنی اگه شما میتونید حرف بزنید به خاطر همین ناحیه است. اگه این ناحیه آسیب ببینه شما امکان روان صحبت کردن رو ندارید و گاهی حتی اصلا دیگه نمیتونید که صحبت بکنید، هرچند ممکنه به صورت کامل متوجه حرفای بقیه بشید. یه آزمایش شگفت‌انگیز که من در رابطه با عملکرد این ناحیه دیدم، که البته فیلمش توی یوتیوب هم هست، اگر جستجو کنید میتونید بهش برسید. آزمایش فردیه که بیماری سر داره و میخوان بخشی از مغزش رو خارج کنن. این بخش از مغز نزدیک ناحیه بروکاست. بعد پزشک برای اینکه به ناحیه بروکا آسیب نزنه، جمجمه بیمار رو باز کرده و با یه محرک الکتریکی داره نواحی مختلف اطراف بروکا رو تحریک میکنه تا بتونه ناحیه دقیق بروکا رو تشخیص بده و به اون ناحیه دیگه آسیب نزنه. توی پرانتزم اینو بگم که فرد بیمار در زمان عمل مغز میتونه بهوش باشه، همونطوری که این فرد بهوش بود، چون گیرنده های درد وجود نداره و مشکلی از این بابت وجود نداره. روی این حساب میتونه فرد بیمار بهوش باشه و با دکتر خودش صحبت بکنه، مشابه همین عملی که داشت انجام میشد. دکتر از بیمار میخواد که شروع بکنه به ترتیب شمردن. بیمارم شروع میکنه 1, 2, 3, 4, 5، همینجوری ادامه میده و همزمان دکتر نواحی مختلف اطراف ناحیه بروکا رو تحریک میکنه تا میرسه به ناحیه بروکا. ناحیه بروکا رو که تحریک میکنه، بیمار که داشت خیلی روون اعداد رو میشمرد، یهو سر عدد 17 گیر میفته و نمیتونه راحت تلفظش بکنه. یه همچین حالتی تقریبا میشه 14 15 16 17، یه همچین حالتی. بعد تا دکتر تحریک رو قطع میکنه دوباره راحت میشماره و ادامه میده 17 18 19 20. کلن آزمایش و فیلم هیجان انگیزی است. اگه دوست داشتید حتما ببینید، خیلی خوب عملکرد این ناحیه رو میتونید توی این ویدیو ببینید. ناحیه بعدی ورنیکه است که تقریبا 5 انگشت از ناحیه بروکا به سمت پشت سرتون بیاین عقب، اونجا قرار داره. این ناحیه هم به احترام دانشمندی که کشفش کرده نامگذاری شده و مسئولیت ادراک زبانی رو به عهده داره. در واقع این که شما زبان‌های مختلف رو میفهمید و درکشون میکنید مربوط به این ناحیه است. چیزی که الان من در مورد مغز و زبان گفتم تقریبا کلی ترین و کم عمق ترین چیزی بود که میشد بیان کرد. و الا این حوزه انقدر پیچیده و عمیق و شگفت انگیزه که اگه یک کسی تمام عمرشو وقت بذاره برای مطالعه و پژوهش، بازم احتمالاً مقدار خیلی خیلی کوچیکیشو میتونه بررسی کنه. آخر این قسمت رو میخوام با خاطره یکی از دوستانم تموم کنم. دوستم تعریف میکرد که یه سفری رفته بود چین و توی جلسه‌ای که داشتن خودش به عنوان ایرانی حضور داشت، به علاوه یه ایتالیایی، دوتا آلمانی و یه چینی. میگه هیچ کدوم از ما زبان مادریمون انگلیسی نبود، اما داشتیم سعی میکردیم با این زبان با هم حرف بزنیم. اما توی جمع ما کسی که چینی بود هیچ تلاش خاصی نمیکرد، چون روی گوشیش یه نرم افزار خیلی قوی داشت که صداهای ما رو تشخیص میداد، میگرفت و به زبان چینی برایمون برمیگردون. و اگر حرفی هم میخواست بزنه به چینی میگفت و موبایلش برای ما به انگلیسی پخش میکرد. دوستم میگه تازه فهمیدم چرا همکارا و رفیقای چینیم تلاش زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی نمیکردن، چون نرم افزارهایی وجود داشت که خیلی این کارو براشون راحت کرده بود. این قسمت رو میخوام با این سوال تموم کنم. به نظر شما بر اساس داستانی که دوستم تعریف کرده بود، توی آینده بازم به اندازه امروز نیاز به یادگیری زبانهای دیگه وجود خواهد داشت؟ آینده یادگیری زبان دست مؤسسات آموزشی و دانشگاه خواهد بود یا نرم افزارهای بازشناسی صدا؟ اساساً وقتی تکنولوژی انقدر پیشرفت کنه که بشه هر زبانی رو در لحظه به هر زبان دیگه ترجمه کرد، اون وقت اصلا نیازی به اسم یادگیری زبان دوم وجود خواهد داشت؟ شما به قسمت پنجم پادکست سیناتو گوش دادید. اگر از شنیدن این قسمت لذت بردید و افرادی رو در اطرافتون میشناسید که امکان داره محتوای این قسمت براشون جذاب باشه، میتونید این پادکست رو براشون ارسال کنید تا اونا هم در این لذت شریک بشن. در آخر سپاسگزارم از شما که به این قسمت گوش دادید و تمام کسایی که در ساخت این قسمت کنار من بودند.